سلام، اینجا پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام.
فرزادم هست.
سلام.
سلام.
چیه این عکستون؟ چیه؟
همونطوری گفتم امروز.
من که اومدم میگم دوباره فرزاد.
بعد امروز اپیزود 199 ماست. با اپیزود کارون برگشتیم و کلی چیز جالب برامون داره برامون بگه. چیزی که میخواستم بگم، اپیزود بعدی اپیزود 200ه.
با سورپرایز میایم.
کارون میگه که اصلا مهم نیست که اپیزود 200ه یا 200 نیست، مثلا چه اهمیتی میتونه داشته باشه.
این فرق من تو چیه؟ حالا ایمان میگه که خیلی مهمه. فرق من تو میدونی چیه؟
بگو.
اینی که تو از اونایی که مثلا ولنتاین رو جشن میگیری، من از اونایی هم که برای من هر روزم میتونه ولنتاین باشه. 200 چرا میخواین؟ 200 و غیر 200 نداره. چه فرقی داره 299؟
یه سری خطا رو رد نکنیم بچه،
برای ما خیلی مهمه.
250.
بعد چیزی که هست اینه که هفته دیگه میتونیم اگه بخواین لایف بریم.
لایف حالا سورپرایز داریم، ولی یه دونه
سورپرایز داریم.
آره.
حالا برای اگر که چیزی به نظرتون میواد که ما باید انجام بدیم بهمون بگید. اپیزود 200 هفته دیگه است. هفته دیگه سه شنبه. شما برای ما چی داری؟
آفتاب نور از همه بر تو چشم منه، از اونجا میخوره به اون ساختمون، اون وری میاد تو چشم من.
همه میخوام برن تو چشت.
آره.
این هفته من داشتم پادکستی گوش میدادم.
بیا اصلا زندگیمو شده ریپورت کردن رو پادکست های مختلف.
این پادکست زیباییه. پادکست Stuff You Should Know. اینو احتمالا گوش دادید. بعد
لوگوی قرمز داره.
آفرین، لوگوی زیبایی داره. و این داشت راجع به scientific method یا روش علمی صحبت میکرد. بعد من دیدم که بسیار مناسبه که ما اینجا هم یه دور صحبت کنیم. حالا خیلی مفهوم پیچیده ای نیست، خیلی ها میشناسنش همین الان، باهاش روزانه دارن کار میکنن. اونایی هم که نمیشناسنشون ما الان معرفی میکنیم. خود مفهوم خیلی مفهوم ساده ایه، ولی چیزایی که از توش اومده بیرون تا الان خیلی مفهومی پیچیدم از توش در اومده. بعد من رفتم که تعریف علم رو از دوست عزیزمون ویکی‌پدیا بخونم. اول اینکه ویکی‌پدیا ندارم برای شما میفرستی یا نه که دونیت کنید بهش یا نه؟
هر هفته.
آره.
یه دونیت برای من میفرستاد، فهمید من اسپانیایی هم دیول کرده.
دونیت کنید دیگه، چرا نمیگم؟ من از سالی یه بار دونیت.
3 دلار؟
5 دلار.
این چقدر چیزای مختلفه من میگن دونیت کنید. ببین شاید هفته یه بار دانشگاهمون داره برام میفرسته.
نه اونا رو ول کن. اگه تو یه دونه از اپیزوداتو داری از ویکی‌پدیا میخونی، باید بری دونیت کنی.
باید
چه داری استفاده میکنی دیگه.
باشه،
سالی 5 دلار میخوای بدید ویکی‌پدیا، این همه خرج میکنی؟
و کسایی که از اپیزودهای ما چیز میکنم با 5 دلار بیان دارید.
نه
چی میگی؟
نه. حالا تعریف علم رو خیلی خشک براتون میگم، ولی اونجا به بعدش سعی میکنم یه ذره خیلی دیگه انقدر حوصله سربر نباشه.
ترش کنید.
آره. تو ویکی‌پدیا میگه که به معنی اقدام قاعدمند در جهت توسعه و سازماندهی هدفمند اطلاعات با ارزش جهان شمول است. جهان شمول خیلی مهمه، یعنی تو همه دنیا این بشه
شمول کرد.
آره، اعمالش کرد که در قالب تفسیرهای قابل آزمایش و پیشبینی‌هایی درباره جهان صورت می‌گیرد. تفسیرهای قابل آزمایش، این خیلی مهمه. علم چیزیه که باید قابل آزمایش بشه. من اگه یه ادعای علمی میکنم، 4 نفر دیگه به جز منم باید بتونن برن این رو
ثابت کنن.
امتحان کنن و ببینن که حرف من درسته، که اگه نشه امتحانش کرد
علمیست،
شبه علمه، خرافه است، چیزای دیگه است.
بگو اصلا تو این کن پشت اصلا یه جوانه شبه علمه، خرافه است، خاک بر سرتون.
آره. بعد حالا این وسط ما دو مدل استدلال داریم که اینا رو توی دبیرستان خوندیم هممون، واسه اینکه به مفاهیم جدید علمی برسیم. استدلال استقرایی داریم و استدلال استنتاجی. خب استدلال استقرایی انگلیسیش چیه ایمان؟
اصلا نخوندم اینا رو تو دبیرستان.
اینداکتیو ریزنینگ بهش میگن. آه. که در واقع از جزء به کله، یعنی روش نتیجه گیری کلی بر مبنای مجموعه محدودی از مشاهدات. یعنی که مثلا من یه سمپل میبینم، دوتا میبینم، چهارتا میبینم، صد تا میبینم، نتیجه میگیرم که از اینجا به بعدم همه مثلا نمونه هایی که من میبینم این ویژگی رو دارن. این میشه روش نتیجه گیری کلی بر مبنای مجموعه محدودی از مشاهدات. استقرا استدلال استنتاج. آره، این اینداکتیو. استدلال استنتاجی داریم که چیه؟
بگو.
دیداکتیو ریزنینگ بهش میگن، که این از کل به جزء. روش نتیجه گیری کلی بر مبنای حقایقی که درستی آنها را از پیش پذیرفته ایم. یعنی یه چیزایی قبلا اثبات شده میدونیم درسته، قانونه، حالا هرچی که هست ما از اونها استفاده میکنیم، یه مفهوم جدید دیگر رو اثبات میکنیم یا درستیش رو نشون میدیم. این میشه استنتاج. که بحث سر این دوتا زیاده ولی نظرات ها مختلفه، ولی اکثریت میگن که این باید بر اساس استنتاج باشه، استقرار خیلی جایی نداره چون میتونه مشاهدات ما غلط باشه، داره ارور باشه، هرچی، ولی خب خیلی از مباحث هم با استقرار نشون داده شده و درستش پذیرفته شده. دوتا مثال میزنم که این از این تعریف خشک در بیایم. مثلا نمونه مثال استقلال استقرایی چیه که گفتیم بر مبنای مجموعه محدودی از مشاهداته. من فرض کنم میگم که همه انسان ها میمیرن، ببخشید همه انسان هایی که من دیدم میمیرن، خب مجموعه محدودی از مشاهدات. مرتضی هم انسانه،
مرتضی،
پس مرتضی میمیره. خب میشه استقرار من زدم چون گفتم که هرچی من دیدم مرده. حالا استنتاج این قضیه چی میشه؟ همین مثال، همه انسان ها میمیرن، این اصله، یه کلیته، همه انسان ها میمیرن، مرتضی انسانه، پس مرتضی هم میمیره.
خدا بیامرز مرتضی.
پس تفاوت رو معلوم بود دیگه تو چیه. تو اولی من مشاهدات خودم ازش یه نتیجه گرفتم، تو دومی از یه قانون کلی که همه انسان ها میمیرن یه نتیجه گرفتم.
میگن که اکثریت چیزا باید بر اساس استنتاج
باید باشه. حالا روش علمی، اینجا تا الان علمو گفتیم و دوتا استدلال رو، روش علمی چی میگه؟ میگه یه فرایندیه که فرآیند آزمایشیه که ما اونو دنبال میکنیم که مشاهدات خودمون رو راستی آزمایی کنیم، جواب پرسشایی که برامون پیش اومده رو
بگیریم
بدیم. و این تفاوتش با بقیه حرفا اینه که راستی آزمایی شده، امتحان شده، آزمایش شده، همینجوری مثلا یه چیزی نیست که من خودم گفته باشم. و حالا اکثر پژوهشگرای گرایش مختلف باید این رویه رو رعایت کنن، تمام علومای مختلف، حالا چه زیست شناسی باشه، چه شیمی، فیزیک، نمیدونم کامپیوتر، همه اینا دارن این مفاهیم رو رعایت میکنن که به نتیجه قابل اعتنا برسن. که این رویه اینه، خیلی جالبه، خیلی هم ساده است. شما یه مشاهده ای داری، یه چیزی رو میبینی، برات پرسش میشه که مثلا آیا این به فلان چیز ربط داره، یه فرضیه ای مطرح میکنی، اون فلان چیز فرضیه است، من پرسشم رو به شکل فرضیه مطرح میکنم که مثلا آیا این مفهوم هست، بعد یه آزمایش رو من طراحی و اجرا میکنم یه تعداد مشخصی بار، نتایجش رو تحلیل آماری میکنم، داده ها رو جمع آوری میکنم، تحلیل میکنم، نتیجه رو مخابره میکنم. نتیجه میتونه فرضیه من رو تایید کنه یا رد کنه،
درست،
جفتش مخابره کردنش دارای ارزش علمیه. و نکته اینه که توی اون طراحی و اجرای آزمایش ما باید سوگیری نداشته باشیم، بایس نباید باشیم که یه جوری آزمایش رو طراحی کنیم که به سمت اون نتیجه مطلوب ما پیش بره. این کار نباید انجام بشه،
بلایند باید باشه. یه چیزی که میگن که همون موقعی که میخوایی آزمایش رو طراحی بکنی، تو معمولا تو ذهن خودت یه حالا نتیجه‌ای که باب میل خودته یا خودت فکر می‌کنی درسته رو تو ذهن خودت هم طراحی کردی، برای همین خیلی باید مراقب باشی آزمایشی که طراحی می‌کنی، آزمایشه رو در واقع اون نتیجه تو به سمت اون سو نده، یعنی اندازاتش
سوگیری نداشته باشی. حالا واسه اینکه یه مثال بزنیم که این روند روش علمی چجوری انجام میشه، اینه که ما ایمان رو می‌بینیم، هی بعد شک می‌کنیم که این وقتی می‌خواد جوک بگه قبلش مثلا چشاش گشاد شده، یه لبخندی هم داره میزنه، این قبل جوکه. خب این مثلا من این مشاهده رو انجام دادم،
خیلی مشاهده بدی بوده، خب
آره، بعد این سواله برام مطرح میشه که آیا مثلا همیشه قبل از جوک گفتن ایمان مثلا چشاشو باز میکنه و لبخند میزنه یا نه. خب این مشاهده این فرضیه منه، بعد من میام 5 بار مثلا این مشاهده رو انجام میدم، خب میبینم که این 5 بارش قبل اینکه جوک بگه همین کارو گه، وولی هم خورد و این جوکر رو بعد مثلا یه ثانیه گفت،
بی‌تربیت.
بعد میام اینو با فرزاد و فرهادم در ارتباط میذارم که آقا من مثلا این فکر رو میکنم، اینا هم میرن آزمایش من رو تکرار میکنن، من شرایط آزمایش رو کامل بهش میگم، اینا میرن آزمایش منو تکرار میکنن، یعنی قابل آزمایش بودن فرضیه من.
آزمایشگاهی شدیم ما این وسط. خب
اینا هم مثلا میرن میبینن که آره مثلا یا حرف من درسته، یعنی نتایج فرهاد و فرزادم منطبق با نتایج منه، که ما نتیجه میگیریم که ایمان قبل از جوک گفتن چشاش گشاد میشه لبخند میزنه مثلا، یا رد میشه فرضیه من، اگه قبول بشه بهش میگن نظریه.
بله
تئوری. خب مثلا یه جایی صحبت میشه مثلا میگن تئوری علمیه، آزمایش انجام دادن دیدن خروجی در واقع با اون حرفی که میزنن نتیجه گیری بر مبنای داده هایی که جمع آوری شده.
تئوری ایمان چشکشا.
آره اون میشه نظریه تئوری. یا اینکه رد میشه که در همون لول فرضیه میمونه و جلوتر نمیره. یه چند تا یه داستان دیگه هست. حالا اگه دنیا بدون خنده های ایمان وجود نداشته باشه، به این مشاهده من چی میگن؟ میگن قانون علمی. به این میگن که scientific law.
با principle مثلا یکیه این؟
بکنم فرق داره، نمیدونم تعریفشون. خب ولی اگه دنیا
منظور چیه؟
یعنی این که اگه مثلا خنده های تو نباشه مثلا دنیا از بین بره، اگه جاذبه رو زمین نباشه مثلا زندگی ما مختل میشه.
اینستاگرام کپتن
ها ببین قانون جاذبه ما داریم میگه، این جاذبه اگه نباشه زندگی این مدلی ما مختل میشه.
درسته.
حالا اگه مثلا توی مشاهده من اون اتفاق نباشه روند دنیا مختل بشه، به اون دیگه نظریه نمیگن، فرضیه نمیگن، میگن قانون.
میخوام دنیا نباشه اگه لبخند.
آره.
او
دایسی
که حالا سال 1665 رابرت هوک
1665 هم میدونستن اسم یارو رو،
رابرت هوک چیزی نیست، از میکروسکوپ استفاده که از سلولو دید.
بله.
داروین 1859 اینا استقرا زدن ها، داروین اینا استقرا زد، تکامل با انتخاب طبیعی رو با هزاران نمونه نشون داد. ایمان خودمون سال 2020 بعد از 2.5 سال تلاش نشون داد که همیشه تو میتونی یه کاراکتر اشتباه فارسی رو توی نوشتهات بزنی صدای هیچکی هم در نیاد. 2.5 سال رو این قضیه کار کرد.
آقا این درست من میزنم.
فرض توضیح میدی این چه اتفاقی که ایمان
من میخوام خودم
تو روش علمی
من خودم توضیح بدم. اول که هیچ کس رو نمیره، فقط خودمون میبینیم.
چرا؟
فقط تو گروه ما میاد اون چیزه، اون نوتیفیکیشنی که به من که به که این پست شد
به پابلیک نمیگه،
اون به پابلیک خب اصلا نمیره. یک،
اون نوشته رو تو داری یه جا استفاده میکنی دیگه.
دو، این که شما به من گفتی از رو کامپیوتر بزن، من رو با کیبورد کامپیوتر زدم.
من گفتم بهنویس نرو تو میری. من میدونم میری.
نه والا اینا با کیبورد گوشی میزنم اینا رو.
چه جوری برای تو این کاراکتر تولید میشه برای من نمیشه؟
من کیبورد تو چیه؟ کیبورد تو فارسی یا عربی؟
فارسیه.
من فارسی.
من عربی زدم، فارسی هم زدم، این اتفاق نمیفته.
اصلا اینطوری.
یک کاراکتر ZW نمیدونم چی ایمان بلده تولید کنه.
من فکر کنم میدونم چرا.
دو سال و نیم این قضیه
من با نگارش تو متفاوته. چرا؟ من بین فهمیدم چیه.
خب بگو.
گوشی یه گوشی میخوام
بشه. خب توضیح بده.
نه موقعی که میخوای فارسی بنویسی یه دونه خط داره که بده من. بذار من بیارم که بتونم.
یکی از بهترین چیزای اینه که تو گروه ایمان اینو میفرسه، کارونا هرس میخوره.
ببین اینو مثلا میخوای بزنی مثلا تات ها مثلا، حالا ارزی
ایمان داره تایپ میکنه رو
موبایل. آره منم تایپ میکنم. اینو اگه بزنی
خب نیم فاصله است دیگه.
آره نیم فاصله من استفاده میکنم.
خب من که بهت گفتم نیم مشکل نیم فاصله است. من رفتم اون ZW رو در آوردم گفتم زیرو بیت نمیدونم فلان، این مشکل نیم فاصله است.
خدا لعنت کنه نیم فاصله.
روجین گوش میده میگه به. آره حالا خلاصه ایمانم تونست اینو اثبات کنه سال 2020.
همینی که است. فرده دیگه همینم هم نیست.
هنری کاوندیش سال 1798 نیروی جاذبه رو مثلا تو آزمایشگاه اندازه‌گیری کرد. روش علمیه. ببینید توی فیلدهای مختلف فیزیک، شیمی، پادکست اینا همه ازش استفاده میکنن، یه مفهومی رو درستیش رو نشون میدن. و حالا قبلا هم صحبت کرده بودیم که فقط ریاضیاته که مطلقه. هیچ کدوم از این اثباتهای علمی به جز ریاضیات، هیچ کدومشون این نظریه های حالا علمی اثبات غایی نیستن، اثبات نهایی نیستن. پس هر دو ممکنه یه آزمایش دیگه انجام بشه که نتایج آزمایش امروزی رو نقض کنه.
بله.
خب در واقع این نتایج مفاهیمی هستن، این نظریه ها مفاهیمی هستن که شرایط رو تا لحظه الان بر اساس اطلاعات به دست اومده به بهترین شکل توضیح میدن، توجیه میکنن. چی تو فکرت ایما؟
دارم سعی میکنم بفهممش، دارم با خودم مرورش میکنم.
آره. تا تا لحظه الان توصیف میکنن به درستی، ممکنه پس بعد یه آزمایش دیگه انجام بشه
اینو کلا رد بکنه.
آره و
اینو کلا میتونه رد بکنه یا اینو تکمیل میکنه،
همه اتفاقا ممکنه بیفته.
اوکی.
یه قانون جدیدی کشف میشه، یه پدیده جدیدی کشف میشه، اطلاعات امروزی رو غلط بودنش رو اثبات میکنه. یه زمانی شکر میگفتن خوبه، آره، فهمیدیم شکر بده، شیر گاو خوب بود، الان فهمیدیم آقا شیر گاو بده.
آووکادو میگفتن خوبه، الان میگم مثل این که
نه بابا مشکل اینو ما نمیدونستیم.
سبزی در تلویزیون ایران گفتن که سبزی زیاد نخورین برای معده بده.
هیچی، مبارکم باشه. حالا به یه زبون دیگه تمام این نتایج آزمایش ها چی رو نشون میده؟ اینو نشون میده که اگه اینو بارها تکرار کنی نتیجهش یکسانه تو لحظه حال، حالا در آینده ممکنه نتیجه عوض بشه. و قشنگی علم هم به همینه دیگه، که خودش از خودش استفاده میکنه و خودش رو به جلو میبره، خودش رو نقض میکنه، بهتر میکنه به مرور زمان. حالا این وسط یه مفهومی هست که خیلی مهمه. چیه؟ اینه که فرضیه شما باید قابل نقض شدن باشه. انگلیسیش چیه؟ falsifiable باید باشه، باید بتونی نشون بدی که این فالسه، این میتونه غلط باشه. اگه فرضیه شما این ویژگی رو نداشته باشه اصلا از علم دوره، روش علمی رو نمیتونی روش اعمال کنی. خب مثلا من اگه میگفتم که هر بار ایمان میخواد مثلا جوک بگه، جوک نه، بگم مثلا هر بار چشاش مثلا اینجوری میشه لبخند میزنه، عمر یه ستاره مثلا نصف میشه، چون این فرضیه من فالسیفایبل نیست، چون عمر یه ستاره میلیون ها ساله مثلا، ما که نمیتونیم
شاید نصف بشه.
خب همین، چون نمیتونیم اندازش بگیریم، این دیگه علم نیست حرف من، روش علمی بهش اعمال نمیشه. این یکی از محدودیت های علمه، علم و روش علمی، که توی این مورد، این جور مواردی که فرضیه فالسیفایبل نیست، قابل نقض شدن نیست، اعمال نمیشه، کارایی نداره. بعد که وارد چی میشه دیگه؟ این فرضیه وارد شبه علم میشه،
برو ساینس،
سودو ساینس.
آره برو ساینس هم بهش میگن.
آره چی برو؟
آره برو ساینس.
همون برادر هایی.
آره
ما همینجا آره میتونیم آفره.
ما الان میتونیم اینجا برو ساینس انجام بدیم.
آره که حالا با مینا هم صحبت کردیم میگه راجع به شبه علم و اینا و خرافه و این داستانه وارد اونا میشه. خوشگلیه این حرفایی که زدیم از اینجا به بعده، که میگه وقتی وارد ماورا و طبیعه میشه دیگه کاری از دست علم بر نمیاد. مثلا اگه فرزاد بیاد برای من اینجا از روح بگه، بگه مثلا من روح دیدم، یا
فرهاد میگفت،
یا مثلا تو بیای از عرفان برای من بگی،
کدوم عرفان؟
پایدار دیگه.
یا مثلا یکی از وجود خدا بگه، اینا چون مفاهیمی هستن که شما با علم نمیتونی راستی آزمایی کنی، نمیتونی اثبات کنی، نمیتونی ردشون کنی، علم وارد اینا نمیشه،
اصلا جدا میکنه خودشو.
آره دیگه، چون جوابی براش نداره. که حالا تو همین پادکست Stuff You Should Know جالب داشت میگفت، طرف میگفتش که اگه شما مثلا بگی که چون علم وارد این قضايا نمیشه، مثلا همین وجود خدا، روح، هر چیز دیگه، هر چیز ماورا طبیعی پس وجود نداره، میگه همون اندازه داری اشتباه میکنی که اگه بگی چون علم نمیتونه اینا رو اثبات کنه پس اینا قطعا وجود دارن. علم راجع به اینا هیچ اثر نظری نداره، نمیگه درست و نمیگه
مثلا وارد مثلا چیزه، مشکلات خانوادگیه، واردش نمیشه، نمیتونه. شما خودتون در خانوادگی حلش کنید،
وارد ماورا طبیعی نمیشه، چون اطلاعات نمیتونیم جمع آوری کنیم، چون فالسیفایبل نیستن، چون نقض نمیشن، اثبات نمیشن.
نظری یعنی تو میگه از روی ستاره ها نمیشه آینده رو گفت؟
اونه که حتما میشه به نظر من.
خب یعنی کسایی که متولد مثلا اردیبهشتن همشون یه خاصیت اخلاقی خاصو ندارن،
خیلی تندن.
آره
خب سوال پرسیدم واقعا، یعنی میگی
میشه دیگه، آدم باید موضوع حرف زدنش باشه.
آره
خب بعدا من ثبت نبود برای توضیح میدم اینا رو. حالا راهکار چیه؟ راهکار انتخاب شخصی خود ماست توی موارد ماورا و طبیعه. خب من میتونم به اینا برم اعتقاد پیدا کنم و بسیار دنبال روی این موارد ماورا طبیعه باشم، میتونم ندانم گرایی پیش بگیرم، اگناستیسیزم بگیم نمیدونم هست یا نیست، خبر نداریم،
درست،
یا اینکه میتونم خودم رو سرگرم کنم با دنیای نامتناهی از موضوعاتی که علم راجبش نظر داره، با روش علمی میتونی اثباتش کنی یا ردش کنی.
تو علم.
آره
قوته‌ور بشی در علم.
این دیگه انتخاب شخصی خود منه، و هر کسی هم برای خودش مربوط، به خودش مربوط
و به احترام هم دیگه، به انتخاب هم دیگه احترام بذاره.
آره اینا رو هم که قبلا گفتیم. حالا به این چیزایی که تعریف کردیم معلوم میشه که چرا اکثریت حالا اساتید دانشگاه، اونا که پژوهشگرن، بیشتر به سمت ندانمگرایی سوق پیدا میکنن تا حالا باور کردن به
شبه علم.
حالا شبه علم و حالا به تمام چیزهای ماورا و طبیعه. چرا؟ چون اونقدی دنیا رو به واسطه علم و همین روش علمی درک کردن که بدونن بعضی مطالب پیرامون ماورا و طبیعه خرافه است، و اونقدی هم در واقع به علم و روش علمی و محدودیتاش آگاهی دارن که میدونن نمیتونن با علم و روش علمی اینا رو اثبات یا رد کنن، پس به سمت اگناستیسیزم، ندانم گرایی پیش میرن
که بعدم نیست،
بعدو خوب نداره دیگه،
نظرشونه و باید بهش احترام بذاری.
بله
خب
به جمال
شما خودت نسبت به ماورا طبیعه به کدوم سمت میری؟
اوه
بعد زب نمیشه میری.
نه خب مثلا
نه من به
من خودم شخصا همینطوری میزنم خودم رو به اینکه واقعا نمیدونم.
من فکر میکردم علم اتفاقا میاتون به خاطر چیز تکامل، که مثلا میگه که
ببین حالا نکته جالبی چیز کردی،
خیلی نکته چیزی چیز کردی.
ببین مثلا علم میتونه بره بررسی کنه که بدن انسان مثلا از خاک به وجود اومده یا نه. خب این یه چیز فالسیفایبلی، یه چیزیه، یه در واقع فرضیه‌ایه که میتونن برن آزمایش کنن، نقضش کنن.
درسته.
حالا من احتمالاً راجع به یه موضوعی در آینده صحبت خواهم کرد، یه چیزی رو با یکی صحبتشو کردم و میخوندم راجع به این بود که بررسی شده و به نتیجه هم رسیدن که مثلا چه اجزایی از دی ان ای انسان رو میتونیم به صورت تصادفی تولید کنیم با موادی که میلیون ها میلیارد ها سال پیش رو زمین بوده. میخوان ببینن حیات تصادفی بوده یا نه. داستان خلق یا چیزه، اینکه خلق شده یا حالا به صورت تصادفی به وجود اومده،
انفجار اینا
کرییشن بوده یا مثلا اِوولوشن بوده. خب اگه بتونن نشون بدن که به صورت تصادفی ممکنه از مثلا 4 تا ماده‌ای که رو کره زمین بوده، نه
سنگیو خوردن به
هیدروژن و مثلا اکسیژن و فلان، به صورت تصادفی دی ان ای یه موجودی بتونه به وجود بیاد،
میتونن
نقض کنن که این آفریده شده توسط حالا یه ماورا طبیعه یا نه به صورت تصادفی این اتفاق میتونه به وجود بیاد، نمیدونم بعد بیگ بنگ مثلا این اتفاق افتاد. اینا چیزایی که میتونن بررسی کنن، ولی وجود حالا روح رو چون قابل اندازه گیری نیست، چون آزمایشی نیست که من 5 بار انجام بدم یه نتیجه بده ایمان عین همونو انجام بده،
یه نه از این بردا میذاریم.
آره اینو نمیتونی راجع واردش هم نمیشی.
با نلبکی برعکس
زیرشو میکشی.
شما دوبار رو احضار کردی؟
نه
واقعا تو جمع دوستات هیچ وقت جا نبودی؟
نه
همه یه جمعی که بودی علمی بوده.
نه رو احضار نمی کرد کسی
تو کار سودو ما. آره بچه ها کتاباشو میفروختن و
من کتاب نداشتم تو.
آره
چی میگفت کتاب؟
نه توضیح میداد کلا. حالا
کتاب داشت الان پی دی افش آنلاین اومده.
آره
آره دیگه همین،
هیچ وقت رو احضار نکرد.
نه متاسف. امشب احضار
کنیم. جالب برامون چی داری؟
جالب باز
اپیزود جالب بود، مرسی.
کل جالب بود،
نه چند تا چیز یاد گرفت.
حالا کارون اینو گفت یاده یه تحقیقی بود که من تو دانشگاه میکردم
خودتون انجام
بود نظر نه یکی از استادام. بعد خب من نه مستر بودم نه پی‌اچ‌دی، نمیتونستم حالا آیدیا و چیزی که اون تز خودم رو پیش ببرم، برای همین اون یکی از تزهاشو یا که مثلا 1% فکر میکرد باشه به من گفت من کن. بعد
ایشون جملهشونو میخورم وسطش، یکی از تزهایی که بود و ایشون بهشون معرفی کردن و ایشون پیش میگرفتن.
بعد حالا دقیقا من سو داشتم دیگه و همون بایس بودم که اون تز همونی بشه که ما داریم میگیم. درستان که مثلا من آزمایش میکردم هر روز سلولا رو اینطوری کاراشون رو انجام میدادم، عکس میگرفتم دقیقا کارای
سلولا میورده بانک مثلا قبض آب و برقش
میدادم
به خدا هر روز غذا میدادیم به سلول.
خب
من شده بود شنبه یک شنبه میرفتم دانشگاه غذا بدم. خلاص بعد
به سلول
من عکس سلول رو که میگرفتم دقیقا نقض میکرد تز ما رو. بعد من اعصابم خورد شد، این تز ما مثلا چیز. بعد رفتم به استاده میگفتم، گفت آره ریسرچ همینه دیگه، مثلا برای من قبول نمیکردم مثلا ریسرچ نبودیم در اون حد،
تو میبردی فتوشاپ عوض میکردی.
بعد دیتا میومد، من دیتا عوض
میکردم. نگو اینجا.
نه چیز بود، با استادم در جریان بود اینا، بعد همون اوریجینال رو میدادیم بیرون برای اینکه یاد بگیریم.
میومد خونه مثلا میدید که،
ولی خب استادم مثلا به میگفت که تو ساینس خیلی ها مثلا دیتا هم عوض میکنن، همینطور همین که کاری که تو میکنی پیپر میدن بیرون اصلا.
بله.
با دیتا الکی، ولی دقیقا من سو داشتم.
آره حالا این نکته ای که فرزاد داشت میگفت خیلی جالبه، توی حالا زیست شناسی و پزشکی و اینا خیلی ارزشمنده که شما نتایج آزمایشی که فیل کرده رو منتشر کنید. خب این خیلی ارزش داره، به خاطر اینکه باعث میشه 4 تا پژوهشگر دیگه نرن علکی رو این ایده کار کنن.
آره.
ولی تو حالا فیلد دیگه، مثلا من خودم کامپیوتر خوندم، کسی ایده فیل شدهشو نمیومد منتشر کنه، نمیگفت ما مثلا این کارو کردیم، داشتیم خودمون رو با فلان الگوریتم دیگه مقایسه میکردیم، مثلا 20% بدتر شد. این اصلا هیچکی جا منتشر نمیکنه. ولی موردی که تو گفتی
دلیل داره،
نمیدونستم
چون کمکی نمی کنه، نمی دونم.
شاید تو بتونی اون الگوریتمی که وجود داره بتونی بهینه ترش بکنی، یعنی تو مثلا اونو نصف راهش رفتن یا رو مغزش تا همونجا کشیده.
نمی کنن دیگه، حالا هیچ پیپری تو هیچ مقاله ای نمیاد که بدتر کرده باشه.
شما یه تابوشکنی کن تمام
ریجکت میشی دیگه، در جا ریجکتت میکنن. ولی خب حالا قشنگ علم هم همینه دیگه، انگار همه کسایی که توی حالا یه فیلد مشخصی دارن تحقیق انجام میدن انگار اعضای یه پیکرن
بنی آدم.
آره و اینا به هم نیاز دارن، برای همینه که انقدر حالا جورنال چاپ میشه، انقدر کنفرانس انجام میشه، تمام پیپر اوپن سورس هستن و حالا الان داریم به این سمت میریم که دیتا ها رو هم منتشر کنن، حالا برای کامپیوتر مثلا کدی که زدن هم منتشر کنن که عینن یه نفر دیگه بتونه همون شرایط رو تست کنه و نتایج یکسان بگیره، همون فالسیفایبل بودن، ببخش همون قابل آزمایش بودن، باید قابل آزمایش باشه.
جالبه.
جالب بگو برامون چند تا.
همینطوری که پرسیده بودیم که بچه ها اینستاگرام بگن جالب هفته، متین حالا خیلی خلاصه گفت ولنتاین، و خب بگیم این هفته که ولنتاین؟ میاد روز ولنتاینه، روز عشقه،
برای من که گفتم
روز عشقه. آره اول اپیزودم کارون شروع کرد و 14 فوریه.
زیاد پول خرج نکنید دیگه.
آره
اینا بازیای سرمایه داری، اینا به زور میخوان شما شکلات و چیز قرمز بخن.
من یک سال نکنید. یادم خیلی سرم شروع بود اینا و نیاز بود که ولنتاین یه کاری بکنیم که به هر حال
کردیم.
روز بله روز ولنتاین که میخواستم گل بخرم، گل طبیعی
نبود، مثلا
همون دسته گلو مثلا میتونی
18
دو... نه دو سه روز پیش مثلا 20 دلار می‌خریدی.
آره من از اون گلمو خریدم توی
همون روز شده بود 80 دلار.
آره خیلی چیزه، همون روز یه روز گرون میشه مثلا 3-4 برابر میشه.
اصلا وارد این بازی نشید گل
نخرید. الان که دارم میخورم در مورد کلا اون روز، یه ایونت مسیحی هم هست اینطوری که
ولنتاین استاد چیز بودن
و حالا اینطوری که ما دوباره که جدی میریم سمتش تو ایران. آره ولی خب روز عشق کارون البته زیاد چیز نیست.
خب دیگه چی داری؟
در مورد
برامون از کدوهاتون عکس بگیریم بفرستید ما عدد میدیم بهش.
آره اینا میشه. یه خبر اومده بود هی میخوایم از این کرونایه بریم اون ور نمیشه، ولی PS5 قرار بوده بیاد بیرون به خاطر این
شایست. آقا
شایست؟
من به نظرم شایست.
به نظر خوندی چی گفتی؟
نه من خیلی در مورد PS5 خوندم. الان اتفاقی که افتاده
عاشق کالاه،
توی 8 سال گذشته از 2014 فکر کنم PS اون خیلی داره تاریک میشه، کاش بری اون رو چیز کنی. از 2000 و...
چرا؟
توی چون که من حالا بهت میگم اون چیزشو من لاک میکنم معمولا.
آتو فوکس ها بذاری؟
نه فوکسش نیست. میبینی اون چیز عقبیه رو باید بچرخونی، دو تا دستگیره داره. نه اون یکی عقبته. آها PS در واقع پلی‌استیشن خیلی جلو افتاد از ایکس باکس توی این در واقع بین ایکس باکس ایکس و PS4.
وان
آره آره PS Xbox One PS4 PlayStation خیلی جلو افتاد، اصلا تعداد دستگاهایی که فروختن و اینا خیلی زیاد شد و برای همین خیلی الان جلوه. الان اصلا عجله‌ای نداری که بخواد چیزی رو به صورت خیلی مثلا عجله‌ای بده بیرون، با اینکه ایکس‌باکس الان ایکس‌باکس جدید و سیریز ایکس اومده ریلیس کرده و مثلا گفته این شکلی و فلان و اینا، ولی ایکس‌باکس هم چیزی نگفته. میگن که به خاطر اینه که این کرونا وایرس و اینا نمیتونن چیزی در واقع تولید بکنن، ولی اینطوری نیست، مثل اینکه هنوز سر قیمتش و نحوه مارکتینگش توی پلی‌استیشن هنوز به نتیجه نرسیدن، برای همین هنوز دارن تلاش میکنن. okay. چون که قرار بود چند تا رومر بود که تا آخر تا
شایه.
آره تا 4 فوریه مثلا قرار بود یه بار چیز بشه اینو مثلا بگم PS5 چه شکلی و مثلا عکسی چیزی ازش بدن بیرون، ولی هنوز هیچی نگفتن. ولی خب احتمال 99% تا آخر 2020 میاد بیرون دیگه، معمولا برای هالیدی سیزن یا همون کریسمس و اینا میاد بیرون.
مبارک.
آقا هفته پیش یک شنبه مسابقه سوپر بول بود که مسابقه چمپیونشیپ
فینال جام حذفی فوتبال آمریکا.
بعد می‌خواستم نظرتون رو، نمیدونم دیدید یا نه.
من ندیدم ولی خیلی چیز در موردش شنیدم.
پرفورمنس چیز رو نشنیدم.
پرفورمنس جیلو رو مثلا اینکه
شکیرا جنیفر لوپز نه
دیدم.
آره من دیدم. میله
از میل
نظرتون چی بود در مورد دوستان؟ آدم یعنی آدم شکیرایی هستید یا آدم جیلوی؟
ماشاءالله خدا فوق خدا فوق انتیس اینو نگه داره.
نباید بگیم
نه تریور نوا داشتش میگفتش که اینا این رفته بود رو میله و اینا رقصی که حالا توی
بله
استریپ کلاب و اینا انجام میدن چیز کرده بود. بعد میدونی که قد چند وقت پیشم یه فیلم میداد
آره
که توی همین وادیا بود. بچه برنو داشت میگفت من اگه به خاطر یه فیلم رفته بودم یه رقص جدید یاد گرفته بودم توی فینال سوپر بول که چی تو خیابونم راه میرفتم همین رقص رو اجرا میکردم، چون ایراد گرفته بودن که چرا مثلا اون وسط رفته بود رو میله و چرخ زده بود. و این داشت میگفت بابا
اینا آرته، اینا همش آرته و رفتن روی میلم آرته.
بیا بعد بگی حرفشو
بگو.
نه میخواستم ازتون بپرسم شما
تو شرط بندی نکرده بودی
جیلوی هستی یا شکیرایی؟
والا خدا ما در خلق الله هیچ
بابا نوشته بود پیکه صبح میره با مسی بازی میکنه شبا هم میاد تو تا با کیفیت های دنیا.
من واقعا صحبت ندارم
عشان گفته بود
ولی
در مورد شرط بندی چی بود؟
چیزی که هست در مورد تمام قسمت‌های مختلف این بازی میشه شرط بندی کرد.
آره.
از چه میدونم اینکه زیپ شلوار کسی باز بشه، از اینکه مثلا کلاه یکی بیفته،
یهو یه پرنده بیاد تو استادیوم. آره. مثلا
پرنده چش میدن خوندن فلان آهنگ آخرشو.
آره آره خلاصه این شرط بندی فقط در ایران نه، در تمام اقصی نقاط دنیا خیلی.
آره
الان
بابا.
بیزنس دیگه برای خودش.
خیلی
مراقب باشید اگه شرط بندی میکنید، مراقب باشید.
نمیخوای سایت شرط بندی بزنید.
زندگیتون رو از دست ندید.
خود برو.
اینجا همین الان میخوام اعلام کنم.
اسمش انتخاب کرد بگو.
آره خودبت.com.
پشتیبانی همیشگی.
آره پشتیبانی. فرهاد نشسته جواب داد.
با هدفون.
فرهادم خوبه دیگه. پول آب دستش نمیشه که اونجا. حواستون باشه. اگه مشکلی دارین تیکت بزنید به پشتیبانی.
آقا یه خبر دیگه اومده بود خیلی خنده‌دار رو به نظر من.
آقا ما شرط بندی نداریم، ما چرت و پرت گفتیم خنده‌دار مثلا یهو مثلا یکی میره خود بد میزنه فکر کنم برامون به قرآن برام نیست. ما فقط خودکست.com برامون.
یه خانومی تو شهر کلیولند آمریکا، ایالت اوهایو.
بله.
ایشونو پلیس گرفته به خاطر اینکه به یه شخص دیگه تو خیابون رفته همینطور چاقو زده. چرا آقا چاقو میزنی به این؟
فله چاقو زدم بخوام.
گفته که چون این خز پوشیده بوده، مثلا خز و
پوست
حیوان.
بعد
پوست چاقو زده بوده،
طرف چاقو زده بود، مثلا طرف رفته بیمارستان تو دست و شکم و اینا چاقو زده، چاقو آشپزخونه. بعد بردن هیستوری این زنه رو دیدن، بازم چاقو زده آدم ها رو واسه همین کار. که گفته آقا چرا شما خز و پوست حیوان پوشیدید؟
از حقوق حیوانات
هم. آره با چاقو. خیلی خنده دار بود.
میشینه بالا درخت با تیر کم آدم ها رو میزنه. حالا اینه که میگی جالبه، یکی از دوستان توی یه فروشگاه اینجا کار میکنن که کاپشنای خیلی مرغوب میفروشه و اینکه همش تقریبا پوست حیوان و ایناست. خب توی کانادا، بعضی جای کانادا خیلی سرد میشه و واقعا نیاز هست به همچین کاپشنایی. این از بین رفت، ولی حالا ایشون رفته بودن و به هر حال اونجا کار میکردن و اینا، دیدن که بهشون گفتن از قبل که امروز تظاهرات قراره بشه و اینکه اومدن جلوی چیز، اومدن جلوی مغازه فروشگاه. و شروع کردن پلاکارد گرفتن و شعار دادن و فلان و اینا و نمیذاشن آدما بیان تو. و خیلی جون میگفت که یه سری مشتری آسیایی داشتیم که اینا اومده بودن توی مغازه و اینا مثل اینکه خیلی میخرن آسیایی ها از این برند. میگفتش که آره اینا اصلا براشون مهم نبود، از لای این جمعیت اومدن تو و از در پشت رفتن بیرون. گفت خانومه اومد 25000 دلار کاپشن خرید و از در پشت ایشون رفتن بیرون. خلاصه خواستم بدونید که همه جا هست.
بله
همین. خیلی خوب، این بود قسمت 199. ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و تصویری این برنامه رو میتونید توی یوتیوب تماشا بکنید. ما یه پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام‌های صوتی، تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید. ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدید دیگه برمیگردیم. فعلا خدافظ.
خدافظ.